بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث اخلاقی امروز کلام دراربار حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. حدیث هم در مجامع مختلف روایی هست، در قرر الحکم و بقیه کتاب های روایی وجود داره. حضرت فرمودن شر و اخوانک من داهنک فی نفسه و ساترک ایبک. یکی از کلماتی است که واقعا گرچه الفاظش کوتاه است ولی دریایی از معرفت و دریایی از نصیحت و دریایی از موعظه است. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند بدترین دوستان آدم کسانی هستند، اونها هستند که من داهنه کرد، با شخص مداهنه بکنن، با تو مداهنه کنن. مداهنه باب مفاعل است، از دهنه، اینجا به معنای چرب زبانی و اینکه تملقی داشته باشن. و ساترک عیوبک، و عیوب تو را بپوشونه. خوب میدونید انسان اگر گریز از واقعیات داشته باشه و حقایق رو پرده پوشی بکنه به جایی نمیرسه. اگر نداند که مشکلی دارد یا بداند که مشکلی دارد و راه حل رو پیدا نکند به جایی نمیرسه. رابطه دوستانم همینطوره. اگر انسان نداند که دوستش عیب دارد، خب این یه جهته. اما اگر خدایی نخواسته بداند دوستش، شخصی که باهاش رفیق، عیب داره و حالا هر جهتی که شده ولو علاقه به همون شخص شده، چرب زبانی بکنه، مداهنه بکنه، پوشش بگذاره روی عیب، کتمان بکنه، عیب رو بپوشونه، بیان نکنه و باز خدا نکند عیب رو خوبی جلوه بده، این که دیگه باز بله گناهی بالاتره. بگه مثلا حزب من، گروه من، طرفدار من، درس و بحث من همه خوب باشد چون اضافه به خودشه، اگر اضافه به غیر بشه همه میشه بد. به قول معروف، به قول اون شخص گفت خدا نکند کسی بد بشود، هرچی که بدیست به او منتسب میشه. باز اگر کسی خوب بشود هرچه که خوبان دارن بهش نسبت میدن. انسان باید واقع گرا باشد در بحث دوستی، آبروی دوست رو آبروی خودش بدونه، خیانت نکنه، در رفاقتش سالم باشه، افتخار کند به دوستی و دوستی افتخار دارد که بر اساس سلامت و صداقت باشد. حضرت امام صادق علیه السلام در یه فرمایشی فرمودن احب و اخوانی من اهدا الیه عیوبی، درست مقابل این مداهنه، بهترین دوستان من کسانی هستند که عیوب من رو به عنوان هدیه و کادو برا من بیارن. چقدر حضرت بله با صراحت حرف میزنم در رفاقت اسلامی، یا رفیق من لا رفیق له، تو دعای جوشن کبیر میخونیم خدا وقتی که رفیق آدم باشد، حضرت حق بر اساس واقعیات است رفاقتش، رفاقتهای دیگه هم باید بر اصل واقعیت حرکت کند نه بر اساس ظاهر سازی. انشالله امیدواریم اولا خودمون عیوبمون رو بشناسیم، بعدم در عیوب دیگران و دوست و جاهایی که برادریست انشاءالله صراحت لهجه‌ای داشته باشیم، که در روایات داریم خیلی عجیب نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داره که اصدق و لهجتن، خدا ایشون صادق‌ترین لهجه ها رو داشتن، یعنی هیچ گونه مداهنه‌ای نداشتن. مداهنه که برود صداقت و صراحت می آورد و صداقت و صراحت سلامت می آورد و سلامت انشاءالله سعادت، و سعادت هم که جز بهش چیز دیگری نیست. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله تبارک و تعالی. در بحث مباحث فقهی بورس چند بحث منقح شد به حمد الله رب العالمین، بحث اعیان، بحث منافع، رسیدیم به بحث حقوق که حق چیست و آیا حق و حقوق می شود در معاملات در ثمن و مثمن هر دوش یا یکیش معامله بشود و قراری برش صادر بشود و معاملهی برش واقع بشه یا نه. نظریات بزرگانی رو محضرتون تقدیم شد، نظر مرحوم شیخ رو رضوان الله تعالی علیه در مکاسب تقدیم به حضورتون شد. من با توجه به عبارت شیخ، این تقسیماتی که داریم دیگه از کلام مرحوم شیخ، عبارات رو در جلسه گذشته خوندیم، من دستبندی شده عبارات ایشون یا فشرده مطالب ایشون رو محضرتون تقدیم میکنم. در بحث حقوق چند بحثه، در این که حقوق یک دامنه گسترده‌ای داره در معاملات و به تعبیری دور وسیعی دارد در معاملات، هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نیست. اما در این که حق چیست، تعریف‌های مختلفی برای حق میتونیم داشته باشیم. حق نوعی از سلطنت که متعلق به عین یا غیر عینه، مثل عهد، یا سلطنت بر شخص یا مرتبه ضعیفه از اون هست و نوعی از ملک و مرتبه ضعیفی از ملک، خدا رحمت کنه مرحوم سید در حواشی مکاسبشون در همون عباراتی که تعلیقه زدن بر عبارات مرحوم شیخ انصاری ایشون در حاشیه مکاسبشون اینطوری دارن: الحق نوع من السلطنه على شیء متعلق به عین او غیرها کل عقد او على شخص و هو مرتبه ضعیفه من الملک بل نوع من. ایشون یک حق رو سلطنت میدونن و مرتبه ضعیفی از ملک میدونن، یعنی در تحت ساختاری به عنوان ساختار. ما به حمد الله رب العالمین در این رساله حکم و حق و ملکمون کاملا اینا رو بیان کردیم. الان اجمالیشو محضرتون عرض میکنیم که بتونیم وارد مباحث دیگه بشیم و پیش نیاز باشه برای مباحث دیگری. بعد ایشون مثالهایی زدن، مثال میزنن به حق تحجیر، به حق الخیار و به حق قصاص. و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون این حرف رو زدن، گفتن حق سلطنت فعلی است و همونطور که دیروز عبارت رو خوندیم ایشون اشاره به حق خیار و حق شفعه می کنن. مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه باز در حواشیشون بر مکاسب، همین آدرس هایی که عرض می کنم دیگه، مکاسب و حاشیه مکاسب در همون اوائل بیت می تونید ملاحظه بفرمایید دیگه آدرسش رو. ایشون عبارتشون اینه که ان الحق بنفسه ليست سلطنه و انما كانت سلطنت من آثاره. شون از سلطنت نمیدونن، سلطنت رو از آثارش میدونن. پس تا بهار سه تا نظریه: آیا حق ملک است؟ آیا حق سلطنت است؟ آیا حق خارج از سلطنت، سلطنت از آثارشه؟ بعد ایشون میفرمایند کما انها من آثار الملك و انما هو اعتبار خاص له آثار مخصوصه منها السلطنت و الفس کما فی حق الخیار او تملک بالعوض کما فی حق الشفعه او بلا عوض کما فی حق تحجیر. او مرحوم محقق خراسانی نظرشون اینه که حق اصلا سلطنت نیست، ملکم نیست. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که باز در مصباح الفقاهی که تقریرات مباحث ایشون هست، ایشون میفرمایند ان حقیقت الحق والحکم واحدون کلها من اعتبارات شرع. ایشون میفرمایند حق و حکم یکیست، هر دوشون از اعتبارات شرع هستن. شرعی که میگه براش حق است، بفرمای شرعی که میگه براش حکم است. آقایان دیگه مثالهای مختلف میزنن و در این که آیا حق مشترک لفظیه یا مشترک معنویست و آیا اصلا حق جمعش حقوق است یا اتین طوری بگیم حقوق جمع حقه یا حقوق اصلا بفرمایید گاهی وقتا گرچه جمع است اما معنای فردی مراده، این دیگه در یک دور زیادی دارد که ما باید بحثش رو داشته باشیم. شاید بشه این حرف رو زد که حق حقیقت واحده ایست که نسبت به مصادیقش متعدد هستن و حتی در بعضی از اوقات ما می توانیم بگیم که حق گرچه که سلطه بر فعل خاصه و ملک سلطه بر عین یا منفعت، اما معمولا حق سلطنت بر فعله. میشه این حرف رو زد. حالا انشالله دیگه باید بحث طولانیش رو در مباحث در تفاوت بین حق و ملک و اینها مفصل وارد شد. ما عرضمون اینه که خیلی نزاع در مفهوم حق به لحاظ این که آیا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه یا سلطنت یا ملکیت. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون میگن به یک جهتی نسبت ما عرضمون اینه که حق با توجه به اقسامش متغیره و تغییرات خاصی داره، اما در جامعه بین همه اقسام حق و حق اینه که دارای نسبت باشه. من بعضی از این اقسام حق رو محضرتون تقدیم کنم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب آوردن، اما خیلی پراکنده هست، ما اینا رو دستبندیشون کردیم. میتونیم بگیم که حق گاهی از اوقات چیزیست که قبول اسقاط و نقل میکنه به عوض یا غیر عوض و انتقاد. حالا مثالهاشو دیگه البته در مصادیقش جای بحثه که کدام یک مصداق دارد کدام یک مصداق ندارد، آیا ما در مصادیقش رو هم بحث بکنیم یا بحث نکنیم. ما عرضمون اینه که در این که حقوق رو ما میتونیم ما به ازا براش قرار بدیم، اگر ما به ازا قرار بدیم قابل معامله هست. یک قسم از اقسام آن است که قبول اسقاط و نقل میکنه به عوض یا به غیر عوض. دوم چیزی است که فقط قبول اسقاط میکنه. سوم آن است که قبول نقل میکنه فقط. چهارم آن است که قبول انتقال میکند. قسم پنجم آن است که بدون عوض. بله پنجم آن است که قبول اسقاط و نقل میکنه. ششم آن است که بله حالا با عوض یا بدون، مثل کدوم اولی؟ به عوض یا به غیر عوض، این بدونه عوض و غیر عوض. ما یقبل الاسقاط و نقل، ببینید قسم اول به عوض او به غیر عوض بود و انتقال داشت، یعنی سه تا قید داشت. حق آن است که قبول اسقاط و نقل و انتقال داشته باشد به عوض یا غیر عوض. این آن است که قبول اسقاط و نقل داره دیگه، انتقال نداره. قسم ششم آن است که ما یقبل الاسقاط و الانتقال، اسقاط و انتقال داره باز نقل نداره. قول هفتم آن است که ما یقبل نقل و الانتقال. ما تمام اقسام حق رو تقریبا میشه گفت در کلیاتش بین همین باشه، اما بحث دیگری که در اینجا هست که دارم فهرستوار عرض میکنم که برسیم به مطالب مهمی که مورد نظرمون هست. نه مباحثش دیگه گسترده بحث شده، ما هم در بحث بیعمون قبلا بحث کردیم، اما این که اینها مصادیقش چه هست جای سوال داره. آیا همه این اقسام مصادیق داره یا بعضی مصادیق داره؟ آیا به حسب مقام اثبات مصادیقش مشکوکه؟ آیا بعضی از اینا هم مصداق حقن هم حکمن و فرق بین مقام اثبات و ثبوتشون چیه؟ اینها چیزایی است که یا بعضی از اینها نقل و انتقال به موت پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن. اینها مباحثی است که باید بحث بشه. مثلا بفرمایید مثال هایی که برای بعضیاشون میتونیم بزنیم، چیزی که قبول اسقاط و نقل نمیکنه بلکه نم انتقال قهری به موت داره. ای زن میشه مثلا مثال بزنیم مثل ولایت برای حاکم، یا حق استمتاع برای زوج و زوجه قبول اسقاط و نقل نمی کنن، قابل انتقال قهری هم نیستن و هیچ یک از اینها رو ندارن. خب میشه مثال زد. یا چیزی که اسقاط دارد اما نقل و انتقال نداره به موت، میتونیم مثال به حق غیبت بزنیم. بله، البته بنابر اینی که در غیبت واجب باشه که صاحب غیبت رو، غیبت شده رو راضی بکنی. سوم چی؟ مثال هاش حالا بعضی ها رو، اونایی که تا حدودی بعضی مثال زده شده و میشه متفقون علیه باشه. ما یجوز اسقاطه و انتقاله بالموت، قابل اسقاط، قابل نقل به موت هم هست، یعنی به انتقال قهری، اما نقل اختیاری ندارد. میتونیم علاوچن حق و شفعه رو مثال بزنیم. بله، بنابر وچی گفتم، بنابر وچی، البته اختلافی است دیگه، بعضی ها مبانی فقهیش باید بیان بشه. در قسم دیگر چیزی که اسقاطش به عوض جایز حقی که و به عوضن و غیر عوضن و نقلش به موت هم میشه، که حق الخیار مثلا بفرمایید، مثل حق خیار. قسم دیگر جایی است که، پنجم جایی است که اسقاط و نقلش جایزه اما لا به عوضه، اما قابل انتقال به موت و قهری نیست. میتونیم مثال بزنیم مثلا به حق القسمی که زوجه نسبت به زوج داره، میتونیم از این مثال ها بزنیم. بنابر بعضی از مبانی آقایان فقها ها میتونیم داشته باشیم که در یک روایتی هم قبلا خوندیم برای جواز این که میشه منفعت رو خرید و فروش کرد و حق رو، همین حق القسم بود. چیز دیگری که محل شک، آیا از موارد صحت اسقاط و نقل و انتقال هست یا نیست، میشه این رو مثلا از مسائل حق و رجوع در حق و رجوع و رجعت و رجعی قلم داد کرد. ما با توجه به همه مسائل و مبانی که از آقایان فقها هم مستحضرید و هم در دسترستون هست، ما عرضمون اینه که حقوق اصلا یک مشترک لفظیه، نه اینکه یک مشترک معنوی باشه، و به لحاظ ادوار مختلف هم معانی گوناگونی به لحاظ عرف و سیره عرفیه براش به وجود اومده، و برای همین در پاسخ به سوالی که آیا حقوق رو میشه خرید فروش کرد، سمن یا مسمن، و میشه معامله کرد، حالا به طور مطلق معاملهی به طور مطلق، ما عرضمون اینه که باید نسبت به موارد مختلف بحثشو کرد. و میشه مثلا حق رو این گونه تعریف کنیم که حق یعنی قدرتی که یک فرد و یک شخص داره بر یک انسانی یا یک بر یک مالی یا بر هر دو، اما از این که مادی باشد یا محسوس باشه. عیزهی که مباحث بیع رو در قبلن در خدمتشون بودیم، ما قبلن گفتیم که حق یک مقوله نسبیه که با منتسبش متغیره و میشه این حرف رو زد که حق به لحاظ نسبت مشترک معنوی است، اما به لحاظ منتسب و الی مشترک لفظیه. ما به این نتیجه رسیدیم. نکته بسیار دقیقی است که معذرتون عرض میکنیم. یعنی در واقع یک صلح و صفایی بین کسانی که میگن حق یک معنا دارد، جامع دارد، و بین کسانی که میگن حق مشترک لفظی است، شاید یک وجه جمعی باشه که وجه هر دوشون درسته، یکیشون نسبت است، یکی منتسب و الیه. و حتی میشود نسبت به کسانی که گفتن سلطنت فعلی است، یا گفتن نه مرتبه از ملک، حق و ملک یکی است، یا حق با سلطنت یکی است، یا بعضی از بزرگان حق و حکم رو یکی میدونستن. مبانی مختلفه ای که وجود داره. میشه گفت در جواب این جهت هم که حق با نسبت هایی که مختلف پیدا می کند و اختلاف پیدا می کند، شاید بعضی از حقوق تصادق جزئی با ملکیت داشته باشن، به لحاظ این که در اختیارشه میگیم چه هست؟ ملکشه. به لحاظ این که نسبت بهش دارد میگیم چه هست؟ حقشه و قدرت داره. و تازه حق به لحاظ منتسب و الیهش گاهی وقتا قانونیست، گاهی وقتا طبیعیست، گاهی وقتا عمومی است، گاهی وقتا خصوصی است، و ما با توجه به متعلقات حق، اصلا حق رو یکی از چیزایی است که واقعا میتونیم بگیم حق دارد که نسبت‌های مختلف داشته باشه و منتسب الیه‌های مختلف داشته باشه. آره، و این یه چیزی است که با این عبارت میتونیم کاملا بحث حق رو گسترده‌تر مطرح بکنیم. مثلا بعضی ها میگن که حق اصلا در حقوق مفردش حق است، یعنی حقهای مختلف، و گاهی از اوقات نه خیر، اصلا حقوق معنی جمعی ندارد، معنی فردی دارد. مثلا عنوان متداول زمان خودمون بگیم، الان میگن مثلا فلانی حقوقش چقدره، فلانی این حقوق رو داره یا نداره. یک وقت مراد به حقوق جمع یعنی حقای مختلف، اما یک وقت هست نه، اصلا حقوق عنوان فردیت داره نه عنوان جمعیت، نسبت به یه فرده. تازه وقتی که میگن این حقوق، پس بنابراین نسبت به زمانهای مختلف، موردهای مختلف، حق یک حالت چه دارد؟ یه حالت تغییری دارد که باید اینو حتما در منتسب و الیهش دقت بفرمایی. و یه مقداری گسترده تر بیاییم، حتی در خود حق مسائل مستحدثه هم زیاده، در خود حق، نه این که حق و هم حقوق مثلا پیش نیاز مباحث بورس باشد یا نباشد، اصلا خود حق و حقوق هم خودش هم مباحث مستحدثه و مسائل جدید دیگری هم داره. مثلا امروز بهش میگن حق امتیاز، تازه خود امتیاز باز یک کلی است که متعلقش مختلف، حق امتیاز تلفن، حق امتیاز برق، حتی حق امتیاز اولویت، حتی حق ثبت نام. حتی بیاییم یه مقدار بالاتر بگیم حقوق معنوی هست و مادی هست. در حقوق معنوی الان نسبتی بین انسان و بین تألیفش، بین ابتکارش، بین اختراعش، بین اکتشافش، اینا همه یه چیزایی است که ما باید درش بحث کنیم. تازه باید بحث کنیم که اینا قابل ارث بردن هم هست یا نه. یک آقای کتابی نوشته، الان مرحوم شده، حق امتیاز دارد، حق تألیف دارد، حقوق دیگر دارد، حق نشر دارد، آیا قابل انتقال هست یا نیست؟ آیا قانون مدون همون قانون شرعیه یا قانون مدون با قانون شرعی تفاوت داره؟ الان که حاکمیت حاکمیت اسلامی است مثلا در ایران و بعضی جاهای دیگر، آیا باید اینها تغییر داده بشه یا نشه؟ این همه باید بحث بشه. لذا ما بحث حقوق رو دامنش رو خیلی وسیع میدانیم و کاربردهای متفاوتی داره و به لحاظ این کاربردهای متفاوت معانی متفاوتی هم داره. گاهی وقتا حقوق رو به معنای دستمزد و حق زحمت میگیرن، مثل این که میگن حقوق کارمندای دولت، بهش میگن حقوق فلان مثلا شرکت. اینها چیزایی است که باید بحث بشه. تازه گاهی از اوقات حقوق رو اصلا به معنای قوانین میگیرن. حقوق معنای قانون داره که خود قانون هم باز مصادیق مختلفی داره. ما با کمال معذرت از همه آقایان میگیم حقوق گاهی وقتا معنای جمعی نداره و مراد کلمه مفرده، و گاهی وقتا به معنای قانونه، گاهی وقتا به معنای قانون خاصه مضاف الیه داره. میگن حقوق دولت، حقوق مردم، حقوق رهبر، حقوق رعیت، حقوق طلبه، حقوق فلان شخص فلان، و همه اینها ما از همه اینها این استفاده رو میکنیم که حقوق گاهی وقتا جنبه جمعی دارد، گاهی وقتا جنبه فردی دارد. مثل این که به یک جمعی نسبتش بدیم یا به یک فردی بگیم مثلا حق حیات، حق ولد، حق والد، حق بنوبت، حق زوجیت و حقوق مختلفهی که قابل تصوره، که گاهی وقتا هم افرادش هم و اقسامش هم تا یک زمانی شاید محصوره باشد، اما ما تا یک زمانی هم غیر محصوره میدونیم. پس این بحث رو حتما بهش توجه داشته باشید که بحث حقوق دامنه گستردهی داره، و با توجه به این که دامنه گستردهی دارد، ما حق رو میگیم کسی که نسبت به یه چیزی داشته باشه، چه به نحو سلطنت، چه به نحو ملکیت، چه به نحو فردیت، چه به نحو جمعیت، چه همینقدر که نسبتی بهش داده بشه، حتی به نحو تقدم و تأخر. الان این حقهایی که مثلا در همین زمان ما الان رسمه، بعضی از شرکت‌ها چه خصوصی، چه عمومی، چه دولتی، چه غیر دولتی، میان یه مزایده‌هایی می‌ذارن، یه مناقصه‌هایی می‌ذارن. برای این مزایده‌ها و مناقصه‌ها یه پولی می‌گیرن که حق تقدمی باشد، حق تأخری باشد. حتی گاهی وقتا نه تنها به تاریخ ساعت و روز، بلکه به تاریخ دقیقه و ثانیه هم در ثبت نامش خیلی مهمه. اگر مثلا یه شرکتی چند تا مزایده داره یا مناقصه داره، گفت مثلا تا عدد رقم 10 رو ما بهشون واگذار میکنیم، از عدد رقم 10 به بعد دیگه واگذار نمیشود. یه جمعیت هجوم میارن برای مزایده ها و مناقصه ها، و بعد تا عدد 10 یا حد بود چه بقیه هر چی دارن. آیا اینها حقوق هست؟ قطعا حقوق هست. آیا میتونیم بگیم به عنوان حق تقدم قابل معامله هست یا قابل معامله نیست؟ اینجا دیگه بنابر مبنای فقهی و فقها باید عرض کنیم که اگر به اعیان باشد، باز باید ببینید اینها عین هستن یا نیستن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان نظرشون این بود که معوض باید عین باشه، اما اگر این نبود، بنابر مبنای فقهایی که ما هم به حمد الله به این نتیجه رسیدیم، لازم نیست این باشد، میتواند این باشد. خب خیلی از وقتا میبینیم منفعت و منافع هم قابل خرید و فروش، اصلا نسبت قابل خرید و فروشه. شما فرمایشی دارید؟ بفرمایید. من عرضم اینه که به یه جهتی شاید دیگه متغیر باشه، به جهت منتسب و الیه شاید متغیر. گفتم میشه وجه جمع بین همه قرار بدیم که اگر معنای نفس نسبت تسلط ملکیت، شاید بتونیم معنای واحد درست کنیم. اینجا برای همین بعضی ها به آثار گرفتن، بعضی ها به سلطنت، و به لحاظ موارد میتونیم بگیم متغیراته، و متغیراتی هم هستن که هر یک باید جزئی مورد بحث قرار بگیره که آیا اینها ارزش مالی دارن یا ندارن. ما به حمد الله رب العالمین حالا انشالله وارد در بحث میشیم، ملاحظه میفرمایید، ما عرضمون اینه که حقوق الا ما خرج به دلیل، مگر بعضی هاشون که واقعا به لحاظ خود نسبت شایستگی خرید فروش رو نداره، اگر منعی از خرید فروشش نباشد حقوق قابل خرید فروش، مگر اینکه منعی شده باشد. مثلا بفرمایید افلاسی، تهجیری، هجری، بفرمایید مهجوریتی، یا حتی مسدودیتی، سدی، یه چیزی بهش تعلق گرفته که نمیشود خرید و فروش بشه، به قول امروزی ها میگن بلوکه شده، بلوکه، تعبیر امروز بلوکه شدنه. اگر حقوقی، ما با همین تعبیر، اگر حقوقی بلوکه نشده باشد قابل خرید و فروش هستن، و به تعبیری بهتر اگر منع قانونی یا منع شرعی از حقیق از خرید و فروش نباشد، حقوق به طور مطلق قابل خرید و فروش هستند. اینی هم که میگیم به لحاظ موارد و مشترک لفظیه، چون حق به لحاظ هر جهتی مختلفه. بهترین دلیل روایی ما در تعدد حقوق رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام که همه به لحاظ حق، بعید نیست که ما همین حرف رو بزنیم، بگیم حق شاید همون معنای لغوی و عرفیش باشه، منتها به لحاظ حدود و قیودش ما باید بحث کنیم که آیا قابل معامله هست یا قابل معامله نیست. میشود بگیم که شارع مقدس در بیان حقوق ایشون امضا کننده بعضی از حدود حقی هستن و بعضی نیستن، ظاهرا همین گونه باشد. ما نظرمون اینه که اینطوری، پس حقوق رو باید به لحاظ موارد بحث بکنیم. ما حقوق رو چه در بورس چه در غیر بورس، و بورس رو به عنوان یک بازار معاملاتی، یک بازار آشفته‌ای که خیلی نیاز هم به تخصص و دقت داره و بالا پایین داره، و متاسفانه و با کمال تأسف یه بازاری است که دست‌های داخلی و غیر داخلی هم درش تأثیر داره، چون بازار سرمایه است دیگه، سرمایه همه سرمایه گذاری میکنن، و شاید بعضی از این سرمایه دارها یا کارگزارها، به این کارگزار میگیم، کارگزارهای جز رو نمیگیم، کارگزاری های اونایی که تبانیشون محاله، نه، کارگزاری های کلی گاهی وقتا میشود تبانی کرد، اونها رو ما کار به کارشون نداریم، اما در این حال بورس، در بورس حقوق قابل خرید و فروش هست. اگر عقلای عالم براش ترتیب اثری قائل باشن، که ما نظرمون اینه عقلای عالم ترتیب اثر براش قائل هستن، و یکی از ادله تثبیت و اثبات بورس و امثال بورس را هم ما سیره عقلایی میدونیم، غیر از ادله‌ای که درش بیان خواهیم کرد، ما ارزمون اینه که اینا قابل معادله و قابل مبادله هستن، چون بیع رو و معامله رو ما مبادله شیء ارزشمند با غیر ارزشمند میدونیم. این هم به لحاظ ظاهرا وقتمون تموم شد، ان شاء الله هزارون ان شاء الله فردا وارد بشیم در ادله جواز یا عدم جواز این خرید و فروش ها. بس ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم، این منفعت، حق و حقوق با توجه به موارد الا ما خرج به دلیل قابل معامله هستند، اگر من اینه داشته باشن قابل معامله هستن، چون اینها امور عرفیه و عقلائیهی هستن که شارع در امور عقلائیه و امور عرفیه محدد و تهدید کننده اون جهات هستن. ما قائل به حقیقت شرعی در بعضی از این موارد نیستیم و وقتی قائل به حقیقت شرعی نباشیم ناچاریم یا حقیقیم حقیقت عرفی است یا حقیقت لغوی است. ما در خیلی از مراحل حقیقت لغویه میدانیم که اینها دارای عرف شدن و دارای خصوصیات شرعی شدن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.